هنوز نبوت خودش رو یقین کامل پیدا نکرده.
آیا این پیامبر شکست خورده میتونه برای ما اسوه و الگو باشد؟
در لولو مرجان حدیثی از مولانا عایشه ذکر شده که پیامبر سحر شد. این حدیث صحیح
که خداوند بخشی از آیات رو از رسول خدا فراموش و از ذهن رسول خدا دور میکرد. این آیه قرآن رو چیکارش کنیم؟
باید زنا و بخاری و مسلم از زبان مرمومین عایشه خداوند و رسول صلی اللہ علیه توهین میکنه.
حضرت رسول فرار کرد دیگه اگر این دور باشه.
پدر پیامبر صلی اللہ علیه وسلم در جهنم.
امواج شبهه.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام عرض میکنم به شما بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت. به برنامه خودتون خوش آمدید. با قسمتی دیگه در خدمت شما خواهیم بود ان شاء الله. در فصل چهارم از برنامه امواج شبهه و مستحضر هستید که در مورد سیره و عملکرد معاویه ابن ابی سفیان در این فصل صحبت کردیم و مطالبی رو در قسمت‌های گذشته خدمت شما بنده عرض کردم از عملکرد معاویه ابن ابی سفیان، این شخصیتی که وهابی‌ها و دشمنان اهل بیت در مورد او بسیار غلو کردند و دروغ‌هایی رو جعل کردند و به جای تاریخ حقیقی در مورد این شخصیت به خورد مخاطبانشون و عوام مردم دادند. اما دیدیم که در روایات معتبر در مورد این شخصیت چه مسائلی نقل شده و چگونه او دشمنی کرده با سنت نبوی، چگونه با اهل بیت علیهم السلام دشمنی کرده. و در این برنامه هم ان شاء الله می‌خوایم به یکی از دیگر مصادیق مخالفت‌های معاویه ابن ابی سفیان با سنت نبوی و دشمنی‌های او با سنت پیامبر اشاره بکنیم و نحوه تعامل او با احادیث پیامبر و با برخی از صحابه و اینکه چه روشی رو در پیش گرفت معاویه ابن ابی سفیان در قبال بسیاری از افرادی که می‌خواست اونها رو با خودش همسو بکنه. خیلی سریع میرم سراغ روایتی که قرار هست با اون برنامه رو شروع کنیم. ملاحظه می‌فرمایید در کتاب صحیح بخاری، صحیح ترین کتابی که مخالفین شیعه هم معتقدن همه روایات این کتاب صحیح و قطعی هست، با تحقیق آقای ارنعوت چاپ الرساله العالمیه، روایت مشهوری هست. شاید بسیاری از شما بینندگان عزیز این روایت رو قبلا شنیده باشید، اما میخوایم در این برنامه با توضیحات بسیار جالب و بعضن جدیدی این روایت رو شرح بدیم انشاءالله. خب روایت مشخص هست، نقل شده از ابو هریره، از صحابه مشهور یا از افرادی که مخالفان شیعه بسیار او رو قبول دارن. چی میگه ابو هریره در این روایت؟ میگه حفظت من رسول الله وعاءین، از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم. وعاء یعنی ظرف در زبان عربی، یعنی دو ظرف یا دو مجموعه حدیث از رسول خدا من آموختم و در واقع حفظ کردم و یاد گرفتم. فاما احدهما فبثثته، یکی از این مجموعه روایات و احادیث رو، یکی از این ظرف‌های حدیث رو که از پیامبر شنیدم و حفظ کردم، اینها رو من منتشر کردم و نقل کردم. این رو داره ابو هریره میگه. و اما الاخر، اما یه مجموعه دیگه، یک ظرف دیگه از احادیث که اینها رو از پیامبر شنیدم و حفظ کردم، آیا اینها رو هم ابو هریره میگه اینها رو هم نقل کردم منتشر کردم مثل اون مجموعه دیگری؟ فلو بثثته قطع هذا البلعوم. این کلام ابو هریره هست. میگه اما اگر این مجموعه دوم از احادیث، این ظرف دوم از احادیث رو که از پیامبر شنیدم و حفظ کردم، اینها رو هم من بیام نقل بکنم و منتشر بکنم، قطع هذا البلعوم، گلوی من بریده می شود. فعل رو هم به صورت مجهول آورده، نگفته چه کسانی میان گلوی من ابو هریره رو میبرن اگر احادیث رسول خدا رو نقل بکنم. یعنی چی؟ یعنی کار ابو هریره به عنوان یکی از صحابه ای که زیاد حدیث از پیامبر نقل میکرد و مخالفان شیعه بسیار او رو قبول دارن و او رو فردی راستگو صادق میدانن، به جایی رسید که اگر احادیث پیامبر رو نقل میکرد سرش رو میبریدن، او رو میکشتن، گلوی او رو به تعبیر خودش میبریدند. و فعل مجهول هم، خب حالا اونهایی که بیشتر در جریان باشن در زبان عربی میدونن مجهول کردن فعل در زبان عربی یک سری دلایلی داره. یک وقتی هست مثلا همه میدونن که فاعلش چه کسی است، چون همه میدونن دیگه فعل رو مجهول میارن. اما یکی از کاربردهایی که گفته شده برای فعل مجهول این هست که ما نمیخواهیم کسی از فاعل با خبر بشه، یا یک دلیلی، یک محذوری، یک مانعی وجود داره، به خاطر همین ما فعل رو مجهول میکنیم. مثل اینجا که خب مشخص هست از ترس و از تقیه ابو هریره نمیگه چه کسانی گلوی او رو میبرند،
فقط گفته شده که اگر من یک سری از احادیث رسول خدا رو نقل بکنم من رو میکشن. این کلام ابو هریره هست. اینهایی که میگن احادیث پیامبر رو نقل کردیم و اینها، بیان در مورد این روایات رو هم شرح بدن و توضیح بدن چه دلیلی وجود داشت که ابو هریره نمیتوانست احادیث رسول خدا رو نقل بکنه. زمان خود صحابه و تابعین هم هست، زمانی که مخالفانش میگن خیر القرون هست، بهترین قرون و دوران، دوران صحابه و بعد تابعین هست. خب چرا در اون زمان کار به جایی رسید که احادیث رسول خدا رو میترسیدن صحابه نقل بکنن، بر جانشون هم میترسیدند. خب این حدیث رو بهش دقت داشته باشید. میخوایم بریم سراغ روایات دیگری که یواش یواش مشخص میشه چی هست قضیه و ماجرا از چه قرار هست. روایت دیگری هست مشابه همین حدیث، البته با یک متن کمی متفاوت تر، در کتاب مسند احمد ابن حنبل ملاحظه میفرمایید با تحقیق آقای ارنعوت سلفی. میریم سراغ روایت. نقل شده که قیل لی ابی هریره، به ابو هریره گفتند که اکثرت چقدر تو زیاد حدیث نقل میکنی. یعنی مردم در اون زمان اومدن به ابو هریره گفتن چرا انقدر زیاد تو حدیث نقل میکنی، چیه قضیه؟ بعد ابو هریره که میخواست از خودش دفاع بکنه گفت فلو حدثتکم بكل ما سمعتم من النبی، اگر من هر چیزی رو که از پیامبر شنیده ام برای شما نقل بکنم احادیث پیامبر رو، لرمیتمونی بالقشع و ما نظرتمونی، اگر همه احادیثی که از پیامبر شنیدم رو برای شما مردم نقل بکنم، لرمیتمونی بالقشع، یعنی با هر چیزی که روی زمین هست، با سنگ و چوب و نم گیاهی از زمین سر برآورده، اینا رو میکنید، همه رو پرت میکنید سمت من ابو هریره. و ما نظرتمونی، و بعد دیگه اصلا با من صحبت نمیکنید و با من همنشینی نمیکنید. و در روایت ملازم میفرمایید، در پاورقی محقق میگه اسناده صحیح، این روایت صحیح هست. و در توضیح و شرح یکی از بخشهای این روایت محقق، لرمیتمونی بالقشع معناش چی هست؟ میگه هی جمع قشع على غیر قیاس، و قیل هی جمع قشع و هی ما یقشع عن وجه الارض من المدر والحجر. یعنی میگه این عبارت و این کلمه لرمیتمونی بالقشع، یعنی این که هر چیزی روی زمین هست از سنگ و چوب و غیر این رو پرت میکنید به سمت من. و در ادامه میگه یکی از معانی دیگه‌ای که گفته شده، وقیل القشع النخام التي يقتلعها الانسان من صدره، اون خلطی که میاد در گلوی انسان. این رو اگر شما در واقع دقت بکنید، در بعضی از کتاب‌های معاجم لغت گفته معنای قشع یا قشع این هست. یعنی ابو هریره میگه اگر من بعضی از احادیث پیامبر رو برای شما نقل بکنم، آب دهانتون رو به صورت من پرت میکنید. خب این احادیث چی هست؟ چرا ابو هریره نقل نکرد؟ چرا ترسید؟ مگر ابو هریره در چه زمانی زندگی میکرد؟ در چه شرایطی زندگی میکرد؟ برداشت و در واقع تصور خود علمای بزرگ سلفی و وهابی در مورد این روایات چه هست؟ علمای اهل تسنن در مورد این روایات چه توضیحی دادن؟ خب یک نمونه رو خدمت شما عرض بکنم. در یکی از سایت‌های بسیار مشهور و معتبر وهابی و سلفی، ملاحظه می‌فرمایید، سایت الاسلام سوال و جواب، در بخشی از توضیحاتی که داره در مورد این روایت ابتدا میگه که وقد اجمع علماء المسلمین على ان ما اخفاه ابو هريره لا علاقه له بوحده الوجود ولا بالعلم الباطني، که حالا این بخشو کاریش نداریم، برای ما این بخشی که زرد رنگ شده مهم هست، و انما هو بعض احاديث الفتن واشراط الساعه التي تتعرض لبعض امراء زمان ابي هريره فخاف على نفسه من بطشهم وظلمهم. میگه این روایاتی که ابو هريره ترسید از پیامبر نقل بکنه برای مردم، میگه علمای ما اجماع دارن، نظر جمهور علمای مخالفین شیعه هست که چه روایاتیه؟ روایاتی که مربوط هست به یک سری از احادیث فتنه هایی که رخ میده، التي تتعرض لبعض امراء زمان ابي هريره، و کنایه میزنه و تعریض میزنه و اشاره داره این روایات به برخی از حاکمان و خلفا و امرای زمان ابو هريره. فخاف على نفسه من بطشهم وظلمهم، و ابو هريره از ظلم و خونریزی و اون تندی و شدت این امرا و این خلفا ترسید و این احادیث پیامبر رو نقل نکرد. یعنی مجبور شد سنت نبوی رو نقل نکند. یک صحابی به مانند ابو هریره از ترس جانش، به خاطر اینکه یک سری حاکمان ظالم و خونریزی بودند و یک سری حاکمان در واقع که شدت عمل بسیار زیادی داشتند، به تعبیر صریح‌ترش و عمومی‌تر و ملموس‌ترش دیکتاتور بودند، ظالم بودند، ابو هریره از اینها ترسید، احادیث پیامبر رو نقل کرد. یک نکته هم بین پرانتز این رو بگم، کسانی که به تقیه شیعه اشکال می‌گیرند، خب ابو هریره هم تقیه کرده، از کسانی که مسلمان هم بودن تقیه کرده، تقیه از کفار نیست. حاکمان و خلفای زمان ابو هریره در اونجا همه حاکمان مسلمان بودن، پس تقیه هم ثابت میشه با این روایت. اما نکته مورد بحث ما این هست که احادیث مربوط به فتنه ها و یک سری علائم و نشانه هایی که پیامبر فرموده بود، ابو هریره ترسید از ظلم و خونریزی و جنایت حاکمان زمان خودش و اینها رو نقل نکرد. خب نکته مهم برای ما اینه که ابو هریره در چه زمانی زندگی کرد، چه حاکمانی رو درک کرد. همه ما میدانیم ابو هریره تقریبا عمرش تمام شد با خلافت معاویه ابن ابی سفیان. ملاحظه بفرمایید تصویر رو، این از نرم افزار مکتبه شامله خود وهابی ها و سلفی ها من این رو تصویر رو گرفتم که تاریخ وفات و اینها رو ذکر میکنه در بخش تراجم و شرح حال راویان احادیث و اشخاص. ببینید معاویه ابن ابی سفیان الوفات، سال وفاتش کی هست؟ 60 هجری در دمشق. ابو هریره سال وفاتش چه زمانی هست؟ 57 هجری قمری. بعضی ها گفتن 58، بعضی ها هم حتی گفتن 59. یعنی دقیقاً ابو هریره چه زمانی از دنیا رفت؟ مثلا یکی دو سال، دو سه سال قبل از اینکه معاویه از دنیا برود. یعنی ابو هریره چه خلفایی رو درک کرد؟ خلیفه اول، خلیفه دوم، خلیفه سوم، امیرالمؤمنین معاویه ابن ابی سفیان. این یک چیز قطعی و مسلم هست که در واقع قبل از اینکه حالا بخوایم تازه سراغ روایات بعدی بریم که کار رو خیلی واضح‌تر می‌کنه، قطعاً مخالفان شیعه نمی‌پذیرند که این امرا و این خلفا خلفای اربعه مورد قبول اونها که بهش میگن خلفای راشدین، این تعبیر رو مخالفان شیعه استفاده می‌کنن، میگن خلفای راشدین. خب طبیعتاً نمی‌پذیرند که این در واقع دیدگاه ابو هریره و این ترس ابو هریره از خلفای اربعه خودشون باشه. کسی به غیر از معاویه ابن ابی سفیان باقی نمی‌ماند که علمای اهل سنت گفتن ابو هریره از ظلم و جنایت امرا و خلفای ترسید و احادیثی رو نقل نکرد. معاویه ابن ابی سفیان بود این شخص. یعنی ابو هریره از ترس معاویه ابن ابی سفیان یک سری از احادیث رسول خدا بر ضد معاویه و امثال معاویه رو نقل نکرد، بر جانش میترسید، اگر نقل میکرد معاویه او رو میکشت. در ادامه سخن دیگری از علمای اهل سنت در مورد این روایت در کتاب الجامع لأحکام القرآن از آقای قرطبی، همون تفسیر قرطبی مشهور، در جلد دوم از این کتاب در مورد همین روایت صحبت میکنه، میگه قال علماؤنا، علمای ما گفتند که وهذا الذي لم يبثه ابو هريره وخاف على نفسه فيه الفتنه او القتل، این روایاتی که ابو هریره بر جان خودش ترسید یا ترسید یک فتنه هایی رخ بده و اینها رو نقل نکرد، انما هو مما يتعلق بامر الفتن، مربوط هست به یک سری فتنه هایی که رخ میده، و النص على اعیان المرتدین والمنافقین، به یک سری احادیثی هست که افشا میکنه امر مرتدین و منافقین رو. در مورد منافقین و مرتدین روایاتی نقل شده از پیامبر و ابو هریره ترسید اینها رو نقل بکنه. از چه کسی ترسید؟ از معاویه ابن ابی سفیان. خب معاویه ابن ابی سفیان با مرتدین و منافقین چه سر و سری داشت، چه ارتباطی داشت که ترسید این احادیث رو ابو هریره نقل بکنه؟ این همون چیزی است که ما در جلسات قبلی صحبت کردیم که بغض معاویه ابن ابی سفیان نسبت به اهل بیت و دشمنی او با سنت نبوی ثابت کننده نفاق او هست. کسانی که دور و بر او جمع شدن ثابت کننده این هستند که معاویه ابن ابی سفیان فرماندهی یک گروه عظیمی از منافقان و نواصب و دشمنان اهل بیت و پیامبر رو بر عهده داشت. قصد نابودی سنت پیامبر و دشمنی با اهل بیت رو دنبال می‌کرد و این هدف او بود. اینجا هم دقیقاً می‌بینید همین ذکر شده، میگه ابو هریره احادیثی که نقل کرد مربوط به یک سری از فتنه‌هایی بود و این قول علمای اهل سنت هست. و النص علی اعیان المرتدین والمنافقین، یک سری احادیثی که در مورد منافقین و مرتدین بود. و نحو هذا و اینجور احادیث مما لا يتعلق بالبينات والهدى، میگه و این احادیثی که ابو هریره نقل نکرد، علمای مخالفین شیعه گفتن ربطی به بینات و هدا، امور مربوط به هدایت انسان نداره. خب اینجا ما یک اشکالی واقعا وارد میکنیم. اولا این احادیث رو ابو هریره نقل نکرد، یعنی به صورت یک امر مخفی باقی ماند. سوالی که مطرح میشه اینه که این افرادی که میگن این احادیث مربوط به امور مثلا هدایت و حلال و حرام و اینها نداره، چطور فهمیدن ارتباط نداره؟ خب مگه این احادیث نقل شده که اینها خبردار شدن حالا حکم میکنن؟ خب نه، احادیث نقل نشده. در مورد چیزی که نقل نشده و کسی خبر ندارد، چطور شما ادعا میکنید اینها ربطی به حلال و حرام و هدایت و گمراهی و اینها نداره؟ رمی به غیب هست این. شما دارید در مورد یک امر غیبی ادعایی رو مطرح میکنید به صورت قطعی. حدیثی که ابو هریره نقل کرد ما خبر نداریم، چطور شما میگید ربطی به هدایت دارد یا ندارد؟ نمیشه در موردش نظر داد. یک نکته که البته این از سر اضطرار علمای مخالفین شیعه این رو گفتن. چرا؟ چون اگر بگن به هدایت و ضلالت ربط دارد، یعنی یک سری از احادیثی هست که مربوط به دین است و نقل نشده، یعنی دین ناقص میماند. به خاطر اینکه این مشکل رو حل بکنن، اومدن بدون هیچ دلیلی ادعا کردن این احادیث ربطی به هدایت و ضلالت ندارد. این نکته. نکته دوم، اتفاقا این احادیث که به همون فتنه و اینها هم قبول بکنیم فقط ربط داره و ربطی به هدایت و ضلالت نداره، به صورت غیر مستقیم ثابت میشه این احادیث هم اتفاقا ربط به هدایت انسان دارد. چرا؟ چون اگر همون روایاتی که مربوط به مرتدین و منافقین هست به تصریح علمای اهل سنت، همون روایاتی که مربوط به فتنه ها هست به تصریح علمای اهل سنت، اگر کامل نقل میشد، هم روایاتی که از رسول خدا هست مستقیما، و همه مردم با خبر میشدن، دیگه گمراهی در فتنه ها به وجود نمی اومد، دیگه دین تحریف نمیشد، مخالفت با سنت ها به عنوان سنت پذیرفته نمیشد، به عنوان بدعت پذیرفته میشد، همه هم رد میکردن. اما چون همین احادیث مخفی ماند، نقل نشد، از سر ترس، ترس بر جان، ترس بر مال، ترس بر نوامیس، خب این احادیث مخفی موند، نتیجهش این شد که بسیاری از افراد در فتنه ها گمراه شدن، سرگردان شدن. پس نگید این احادیث ربطی به هدایت و ضلالت و حلال و حرام نداره، اتفاقا ربط داره، چون اگر نقل میشد خیلی ها هدایت میشدن، خیلی ها گمراه نمیشدن. ولی معاویه ابن ابی سفیان به عنوان یک حاکم جائر ظالم خونریز، به تصریح علمای سلفی و اهل سنت که گفتن این روایات رو ابو هریره چون از حاکمان ظالم و خونریز ترسید، بر جان خودش نقل نکرد. خب دیدیم ابو هریره چه کسی رو درک کرد؟ خلفای اربعه و معاویه ابن ابی سفیان. خب در مورد خلفای اربعه که قطعا مخالفان شیعه نمیپذیرند، پس فقط معاویه باقی میمونه. ابو هریره هم یکی دو سال یا دو سه سال قبل از معاویه از دنیا رفت، بعد از معاویه رو هم درک نکرد. پس این روایات مربوط به مثلا 100 سال 200 سال 300 سال بعد از معاویه هم نیست. مسئله خیلی واضح هست. اما میریم سراغ کتاب فتح الباری از آقای ابن حجر عسقلانی. ملاحظه می‌فرمایید فتح الباری به شرح صحیح البخاری، در جلد اول از این کتاب، در چاپ الرساله العالمیه، نقل میکنه و سخن آقای ابن حجر عسقلانی هست. و حمل العلماء الوعاء الذي لم يبثه على الاحاديث التي فيها، میگه علمای اهل سنت در مورد این روایت ابو هریره که یک سری احادیث پیامبر رو از سر ترس نقل نکرد چی گفتن؟ گفتن فيها تبيين اسامي امراء السوء واحوالهم وزمنهم، اینها احادیثی هست که نام حاکمان سوء و احوال و زمان و اوضاعشون در این روایات بوده. خب معاویه از چه میترسید؟ مگر معاویه از امرای سوء بود که نمیگذاشت ابو هریره این روایات رو نقل بکنه؟ خب قطعا بوده جزء مصادیق این روایت، و الا نقل این روایات چه ضرری به معاویه میرسون که در واقع این رو منع میکرد و میترسید و تهدید جانی میکرد. و بعد میگه وقد كان ابو هريره يكني عن بعضه ولا يصرح به خوفا على نفسه منهم، و میگه ابو هريره بعضی وقتها چکار میکرد؟ برخی از این روایات رو با کنایه و به صورت غیر صریح از ترس بر جان خودش نقل میکرد. مثل کدوم روایت؟ مثل این روایت که ابو هريره گفت اعوذ بالله من راس الستين واماره الصبيان، پناه میبرم به خدا. این روایت و حدیث صحیحی هست که از ابو هریره نقل شده که ابو هریره گفت پناه میبرم به خدا از سال 60 هجری و امارت صبیان و اینکه یک سری افراد بچه کم سن و سال بیان خلیفه بشن، امیر بشن، حاکم بشن، خلیفه بشن. یعنی چه کسی؟ یزید ابن معاویه. یشیر الی خلافت یزید ابن معاویه لانها کانت سنه 60 من الهجره. حالا مشخص شد که یزید ابن معاویه به عنوان پسر معاویه که خود معاویه او رو روی کار آورد، برای او بیعت گرفت، یکی از مصادیق این احادیث فراوانی هست. چون ابو هریره میگه من دو مجموعه حدیث حفظ کردم، خب یک مجموعه‌اش که نقل شده، شما برید ببینید در مصادر اهل سنت چقدر روایت از ابو هریره هست در صحیح بخاری، مسلم و غیر اون. خب این یک مجموعه که نقل شد، مجموعه دیگر هم بس باید حداقل همتراز این باشه از لحاظ کیفیت و حجم و مقدار، ولی خب نقل نشده. یکیش این روایت هست، ده ها و صدها روایتی که نقل نشده علیه بنی امیه، علیه معاویه، از همین جنس هست. یکیش به صورت غیر صریح در مورد یزید ابن معاویه. خب پس مشخص شد که منظور از اون امرای سوء و حاکمان سوء بنی امیه و در رأسشون معاویه، یزید و امثال اینها بودن. و در ادامه من یک روایتی رو میخوام خدمت شما عرض بکنم بعد از این روایت ابو هریره و توضیحاتی که در موردش ارائه کردیم، که دیگه امر رو کاملا واضح میکنه و یقین میکنیم که معاویه ابن ابی سفیان مصداق اصلی این حدیث بوده. اما قبل از اینکه اون روایت رو برای شما بنده بخونم، یک کلیپی رو ببینیم دقیقا مرتبط هست به همین مسئله، که معاویه ابن ابی سفیان در بسیاری از مواقع با تهدید و تطمیع و پول دادن و اینها افراد رو می‌خرید. در جلسات گذشته اشاراتی داشتیم و در این جلسه و برنامه‌های آینده هم اشاراتی خواهیم داشت، اما این کلیپ رو با هم ببینیم، در خدمت شما خواهم بود.
معاویه اشتری دینک بالمال، تسب علی، تلعنه، تتبرأ منه، تقف معي في الحق وفي الباطل، بعطيك فلوس. شفتوا السلوك؟ يأخذ مال الأمة يشتري به ضمائر الناس. في الجملة معاوية لا يعطي المحاوج والمساكين، لا يسأل عنهم أصلا ولا يمكنون من الدخول عليه. معاوية دائما تفد عليه مين؟ الوجوه، وجوه رؤساء العشائر الكبار، القادة العظام، طبعا هم هؤلاء الذين يهتم بهم معاوية ويغدق عليهم لا كرما. رجل تضيق نفسه عن إيه؟ عن طبق.
بسیار خوب ملاحظه فرمودید، آقای عدنان ابراهیم هم اشاره داشتن که معاویه ابن ابی سفیان با پول و رشوه تطمیع می‌کرد، می‌خرید افراد رو. در جلسات گذشته ما اشاره کردیم و در این جلسه و اتفاقا همین الان هم اشاره می‌کنیم به این مطلب، در جلسات آینده هم اشاراتی خواهیم داشت. اما روایتی که می‌خوام خدمت شما عرض بکنم چی هست؟ ملاحظه می‌فرمایید در کتاب معرفت الثقات، کتاب معرفت الثقات از آقای اجلی از علمای اهل سنت، جلد اول، روایتی هست که سند این روایت هم صحیحه، یعنی از جهت سندی هم روایت مشکلی نداره، روایت قطعا صحیح و معتبر هست. نقل میکنه از سعید ابن المسیب. سعید ابن المسیب خب از بزرگان تابعین هست، از علما و ائمه بزرگ اهل سنت هست. نقل میکنه که کان ابو هریره اذا اعطاه معاویه سکت و اذا امسک عنه تکلم. خیلی روایت جالبی هست که کنار این روایتی که تا قبل از این داشتم برای شما توضیح میدادم قرار بدیم، همه چیز مشخص میشه. سعید ابن المسیب میگه که ابو هریره زمانی که معاویه بهش پول میداد ساکت میشد، هیچی نمیگفت، حدیث نقل نمیکرد. زمانی که معاویه دیگه بهش پول نمیداد تکلم، شروع میکرد به صحبت کردن و نقل احادیث. حالا میگذاریم کنار روایتی که ابو هریره میگه من دو مجموعه حدیث بلدم، یکیش رو نقل نکردم از ترس جانم، یعنی روایاتی که در مورد امرای سوء بود به تصریح علمای اهل سنت، در مورد منافقین و مرتدین بود به تصریح علمای اهل سنت. حالا اینجا هم میگه که ابو هریره از معاویه پول میگرفت، یک سری احادیثی رو نمیگفت، ساکت میشد، سکوت میکرد، حق و سکوت میگرفت به قول معروف. یعنی معاویه به ابو هریره رشوه میداد، پول میداد به عنوان حق و سکوت تا یک سری چیزهایی رو نگه ابو هریره. زمانی که دیگه این پول قطع میشد، زمانی که این حق و سکوت قطع میشد، ابو هریره حالا شروع میکرد به صحبت کردن و این روایات رو نقل کردن. یک بار دیگه ببینید روایت رو. کان ابو هریره اذا اعطاه معاویه سکت، زمانی که معاویه به ابو هریره پول میداد که همون حق سکوت و رشوه هست، سکت، ابو هریره سکوت میکرد، هیچی نمیگفت. و اذا امسک عنه تکلم، زمانی که این پول و حق و سکوت قطع میشد، زمانی که این رشوه قطع میشد، حالا ابو هریره شروع میکرد به صحبت کردن. یعنی این روایاتی که مربوط به فتنه ها و منافقین بود قطعا مربوط به معاویه ابن ابی سفیان بوده. یعنی شخص معاویه در احادیث پیامبر به شدت در موردش نهی شده، احادیث سلبی وجود داشته، علیه او سخن گفته پیامبر، و معاویه به خاطر اینکه این احادیث افشا نشود به ابو هریره رشوه میداد و پول میداد و از اون طرف تهدید هم بود، چون روایت میگفت ابو هریره اگر من اینها رو نقل بکنم جانم به خطر میفته، من رو میکشن. یعنی هم تهدید بود هم تطمیع. یعنی معاویه با تهدید و تطمیع این گونه از نشر احادیث رسول خدا، به خصوص احادیثی که بر ضد خودش بود، جلوگیری میکرد و این همون چیزی هست که باعث گمراهی امت اسلامی شد، همون چیزی هست که باعث روی کار آمدن یزید و بنی امیه و امثالهم شد و تا به امروز هم این اختلافات و این خونریزی ها و این تروریسم و این کشت و کشتارها ادامه داره. بانی و باعث و پایه‌گذار تروریسم، کشت و کشتار، بدعت و گمراهی به صورت خاص معاویه ابن ابی سفیان هست. در سطح گسترده این معاویه ابن ابی سفیان بود که اینها رو پایه‌گذاری کرد، با تهدید و تطمیع، با رشوه دادن. رشوه دادنی که خود پیامبر چقدر احادیث هست از ایشون بر ضد رشوه دادن. اینطور از افشای حقایق معاویه ابن ابی سفیان جلوگیری کرد. و ان شاء الله در این مورد و اینکه معاویه ابن ابی سفیان با تطمیع و رشوه دادن افرادی رو حتی از صحابه مثل ابو هریره و به غیر از ابو هریره دور خودش جمع می‌کرد، روایات دیگری رو در برنامه‌های آینده در موردش توضیح خواهم داد. تا برنامه آینده شما رو به خداوند منان می‌سپارم. التماس دعا یا علی مدد. خدا نگهدار.
بحمدك